بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز. چون نزدیک به میلاد حضرت رضا سلام الله علیه هستیم و ایام منسوب به ایشون در مشهد مقدس در محضر ایشون هستیم، بعضی روایات تربیتی از امام رضا علیه السلام رو خدمتتون می‌خونم که دوستان نرم یادداشت بکنم، بهش توجه بکنم. یک کسی از امام رضا علیه السلام می‌پرسه که این بود هم اخلاقی هم تربیتی هم اجتماعی همه سیاسی اقتصادی همه چی است، چون تربیت همه ایناست. از امام رضا علیه السلام میپرسن که حالا توی ایام کرامت من دیدم خیلی کارهای میکنن، نیتاشون هم خوبه، خدا خیرشون بده. یه وقتی دیدم گفتن بزرگترین کیک جهان اسلام رو درست کردیم. بعد جهان اسلام کیکش چیه؟ باز بزرگترین کیکش چیه؟ کی چی مثلا کیک جهان اسلام به مناسبت تولد امام رضا بزرگترین کیک جهان اسلام؟ خب این کارا واقعا اینا کار فرهنگیه. مثلا نمیدونم کجا بود، خوردن رفت دیگه، به شما نمیرسه. بزرگترین کیک جهان اسلام رو به مناسبت تولد امام رضا علیه السلام درست کردن و خوردن تو خیابون یک دی. خب حالا هر جا تقسیم کردن به ما هم که نرسید، شاید اگر به ما هم میدادن الان این حرفا رو نمیزدیم. ولی اجمالا اینا نیست اسمش. خب نشون دادن خدام امام رضا مثلا رفتن به شهرهای دیگه به استقبال زائرین، اینا همه خوبه ها، ولی سوال اینه که چند هزار جمله از امام رضا علیه السلام هست. چند نفر از مجاورین و زائرین میتونن 5 دقیقه راجع به منش اخلاقی امام رضا حرف بزنن؟ این همه زائر میاد حرم، بیخی یقه 5 نفر رو به طور اتفاقی بگیرید، بگید آقا 5 دقیقه راجع به اینکه امام رضا تو مسائل خانواده چی میگن، اقتصاد چی میگه، سیاست چی میگه، اخلاق چی میگه. اگر گفت هم خود علماش هم بعضیا نمیدونن، از رو حدیث میخونن ولی کار نکردن روی قضایا. که یک اشکال. من فقط یک نمونهش عرض بکنم، خیلی میخواستم راجع به اینا صحبت کنیم، متاسفانه وقت تمام شد. رابطه عاطفی امام امت، حکومت و مردم، مربی و شاگرد. فرمودن که کسی گفت به امام رضا آقا ما شیعه شماییم، امام فرمودن میخوای شیعه رو برات تعریف کنم؟ احرسوا علی قضاء حوائج المؤمنین. نسبت به رفع نیازها و مشکلات مردم حریص باش، حرص بزن. فرمودن شماها مردم، ماها نسبت به منافع خودتون حرص میزنید، حقوق دیگران و مصالح دیگران براتون مهم نیست. فرمودن وقتی شیعه هستی که منافع خودت در درجه دوم قرار بگیره، برای منافع مردم، منافع دیگران حرص بزن. یعنی اگه مشتری میاد در مغازت، تو به فکر منافع او باش قبل از منافع خودت. آقا تو معامله میفرمان وقتی داری معامله میکنی، اینا دیگه احکام تجاری اقتصادی اسلام ایناست که اصلا ور افتاده. ما نه اخلاق، بازار امام رضا، بازار اسلامی داریم دور و بر حرم امام رضا. چند تا روایت از اخلاق امام رضا و احکام امام رضا در باب تجارت و معامله مطرح میشه و عمل میشه. فرمودن شیعه امام رضا وقتی داره چیزی میفروشه، تو ترازو وزنه رو بیشتر میگذاره که بیشتر بفروشه، یعنی پولی که میگیره کمتر باشه از جنسی که میده. وقتی میخره به عکس، بیشتر پول بده و کمتر برداره، ولو به اندازه 5 تومن. یعنی حریم اگه میخواد احتیاط کنه، به نفع طرف مقابل احتیاط کنه، نه به نفع خودش. این میشه شیعه امام رضا. کی شیعه؟ یالا دستش ببره بالا تا بگم بیرونش کنن از جلسه. فرمود امام رضا تشیع رو داره تعریف میکنه، تربیت. فرمود اگر شیعه مایید باید این گونه باشید. احرسوا علی قضاء حوائج المؤمنین. ببینید مردم، اطرافیانتون، همسایه، دوست، فامیل، دیگران چه مشکلاتی دارن. حرص بورزید، حریص باشید برای حل مشکلاتشون. تا مشکلشو حل نکردی نخواب، نرو خونت، را بیفت برای مشکله. و ادخال سرور علیهم. حریص باشید که دیگران رو شاد کنید، تو خونه ها شادی ببرید. اینا تبلیغ و تربیت درست، تربیت ایناست. در خانه ها شادی ببرید، خانواده ها رو شاد کنید. و دفع المکروه عنهم. بگرد ببین کدام خانواده، کدام روستا، کدام مردم، کدام همسایه، کدام فامیل مشکلی داره و از چیزی ناراحته، مشکلش رو حل بکنی و ناراحتش رو حل بکنی. فرمودن شیعه کسی است که گریه مردم رو تبدیل کنه به لبخند، مشکلاتشون رو حل کنه. هرس هم داشته باشه. هرس، هرس خیلی اصلا تعبیر امام رضا علیه السلام هرسه. نمیفرمان برید به دیگران خدمت کنید، میفرمان احرسو، حریص بشید تو این قضیه. آدم حریص چطوره؟ وقتی خیلی گشنه هستی، خیلی خیلی تشنه‌ای به آب میرسی، چجوری آب میخوری؟ اون رو میگن هرس. این جور خدمت به خلق کردن فرمودن با هرس، با هرس. فانه ليس شيء من الاعمال عند الله عز وجل بعد الفرائض افضل من ادخال السرور على المؤمن. امام رضا علیه السلام فرمودن هیچ عملی نزد خدای متعال بعد از فرائض و واجبات بالاتر از شاد کردن دیگران نیست، پاک کردن اشک دیگران و شاد کردنشون و از بین بردن غمشون و کینه‌هاش. فرمودن که یک گفت ما شیعه شماییم، فرمودن میدونی کی شیعه مایی؟ وقتی که فحزن لحزننا و فرح لفرحنا. هر جا ما شادیم تو شاد باشی، هر جا ما غمگینیم تو غمگین باشی. و میدونی ما کجا شادیم؟ وقتی که خداوند اطاعت میشه و به خلق خدا خدمت میشه. و کجا غمگینیم؟ وقتی که عکسش عمل میشه. این هم معیار دیگه برای شیعه. معیار دیگه ای که امام رضا علیه السلام فرمودن به یک قاضی گفتن، این در همه قاضی هم فقط تو دادگاه نیست، هر کس هر جا به نحوی داره داوری میکنه تو یک مسئله بین چند نفری میشه قاضی. امام رضا علیه السلام فرمودن دادگاه اسلامی، قضاء اسلامی، قاضی اسلامی، داوری اسلامی تو هر عرصه ای، از تو یک میدون فوتبال تا تو دادگاه اینه. یجب علیک، یه داوری بود، قاضی بود تو دادگاه، به یکی بیشتر خندید، به یکی بیشتر اظهار محبت کرد، مثلا به یکی گفت سلام، به گفت سلام علیکم، همینقدر. امام رضا فرمودن انه یجب علیک ان تساوی بین الخصمین، شما اشتباه کردی، تو حق نداری توی دادگاه قضاوت کنی، چرا به اون میگی سلام، به اون میگی سلام علیک. واجب است بر تو ان تساوی بین الخصمین، بین دو نفر که اختلاف دارن یا دارن با هم رقابت میکنن، تو باید مساوات کامل رو رعایت بکنی. عنایت بفرمایید حتی نظر الیهما، حتی در نوع نگاهت به اینها باید مساوی باشه. یعنی به یکی 5 ثانیه نگاه بکنی، به یکی 2 ثانیه نه. به یکی نگاه مهربانانه تر بکنی، به یکی نه. به یکی نگاه سیور بکنی، نه. فرمود نه. فرمود حتی مقدار نگاهت و نوع نگاهت به این دو نفر باید 100% مساوی باشه، و الا تو آدم یا حق قضاوت نداری اگه شیعه اینجوری باشه. حتی لا یکون نظرک الی احدهما اکثر من نظرک الی الثانی، حتی به یکی بیشتر از دیگری نگاه حق نداری بکنی، که به خودش بگه اینجوریه، تو نگاهش به او یک جور دیگه نگاه کرد، به من یک جور دیگه. امام امیرالمومنین علیه السلام وقتی حاکم بودن، یک کسی آمد، یک قابل توجه اینایی که اختلاس میکنن، آمد مهمانی، آشنا بود بعد کمی، آمد مهمانی خونه حضرت امیر، نگفت برید چی، اول آمد و موقع شام شد و اینا سر سفره که نشسته بود گفت در ضمن آقای پرونده ما مثلا فردا خدمت تو میخوایم بیایم اینا، حضرت امیر فرمودن که شما برای کار حکومتی اومدی منزل من، پرونده داری تو دادگاه فردا؟ گفت بله فلان. حضرت امیر بلا فاصله فرمودن بلند شو و لطفاً از خونه من برو بیرون. حالا مهمانی که تا اون لحظه حضرت امیر آب آوردن رو دستش ریختن، با گرمی دارن استقبال میکنن، از سر سفرهشون بیرونش کردن. فرمودن من حق ندارم، اگر قراره برای پروندت میاد باید طرفتم بیاد یا هیچ کدوم نیاین، فوری منزل منو ترک کن. خب بیرونش کرد. این میشه چیه؟ از همین یک روایت حضرت رضا علیه السلام، یعنی در واقع دو سه تا روایت بود، چیا فهمیدید؟ یکی شیعه یعنی کسی که حزنش معیار غم و شادی و دوستی و دشمنیش مکتب باشه. مکتب چیه؟ امام رضا فرمودن بالاترین کار بعد از واجب آوردن شادی به خانه ها و خدمت به خلقه و حریص بودن به اینکه به دیگران خدمت کنی، و سوم اینکه رعایت مساوات و اینکه بین هیچ تفضیل و تبعیضی بین افراد قائل نشی. اینا میشه تربیت. البته اینا حرف زدنش آسونه، گفتن و شنیدنش آسونه، ولی این هم جز به همون مدینه فاضله، یعنی بفهمیم انسان نمونه و جامعه نمونه چه جامعه ایست که به این سمت انشالله باید حرکت کنیم. فطرت ها الهی هن، اما همشون بالفعل نیستن، بالقوان. فعلیت فطرت ها در بد و تولد، آیا همه فطرت های ما بالفعلن؟ نه. فطرت الهی رو بعضی متفکران اسلامی بحث میکنن که انسان فطرتش الهی است اما بالقوه است، با تلاش بالفعل میشه، یعنی جوهر روحانی بشر مفتور است به فطرت الهی، به قبول توحید و اسلام، اما این بالقوه است در انسانها، مثل گوهری که در معدنه، مثل طلایی که تو معدنه، بالفعل تو معدنه ولی هست، اما در الان نمیتونی ازش استفاده کنی. باید معدن رو بشناسی، استخراج بکنی، در بیاری، تصفیه بکنی، ذوب فلز بذاری، کارا رو باید بکنی و الا هست، اما بالقوه است، باید بالفعل بشه. خیلی از استعدادهای الهی هست اما مثل گوهر در معدن، یعنی تلاش میخواد، تهذیب نفس میخواد، تصفیه از اغراض حیوانی میخواد، عمل صالح میخواد، عبادت میخواد، علم میخواد، معرفت میخواد تا استخراج بشه و به فعلیت برسه. سوال بعدی اینه که آیا فطرت، امر فطری نابود شدنی هست؟ زائل میشه؟ این سوال رو با استناد به قرآن، روایات، متفکران اسلامی بحث کردن. من دیگه وارد بحث نمیشم، فقط یک جمله عرض میکنم که اینه که ما بپذیریم فطرت الهی رو همه دارن ولو بالقوه، باید کار بشه تا خودشونشون بده. اصل دوم اینه که نه، فطرت الهی در هیچ انسانی نابود نمیشه، حتی فاسدترین انسانها، ولی ضعیف میشه، مورد غفلت قرار میگیره، از متن به حاشیه میره، بازداشت میشه، سرکوب میشه، صداش کم کم ضعیف میشه، فتیلش پایین میاد، ولی نابود مطلق نمیشه. قرآن فرمود لا تبدیل له خلق الله، اون چه که خداوند آفرید در بشر گذاشت این به طور کامل نابود نمیشود. مطابق التفاتی غفلت چرا قربانی میشه؟ وقتی جهات فراحیوانی هی تقویت بشن، فطرت بالفعلتر میشه، انسانیت بیشتر میشه، استعدادهای الهی راحتتر شکوفا میشن، استعدادهای غریزی هم تحت شعاع استعدادهای فطری و الهی قرار میگیرن، یعنی همون میل به خودخواهی هم خودخواهی درست میشه و انسانیت بیشتر میشه، محققتر میشه. ولی گرایش الهی و استعداد فطری در هیچ کس نابود نمیشه، مخفی میشه، سرکوب میشه، از بالندگی میفته، تو سری میخوره، ضعیف میشه، ولی نابود نمیشه. قرآن فرمود که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، هر کس نفسش رو، حقیقت شخصیتش رو، فطرتش رو تزکیه بکنه، رشد بده، پاکش بکنه، این رستگار میشود. از اون طرف هم هر کی من دساها، هر کی آلودش کنه، خرابش کنه، پنهانش بکنه، این قد خوابه، ضرر میکنه. بنابراین این معنیش اینه که هر دو استعداد در ما هست، ما میتونیم نابود کنیم انسانیتمون رو، میتونیم پرورشش بدیم. اصلا اگه این نباشه تربیت معنی نداره و کار شماها هسته های اولیه تربیت اجتماعی است، بعد از خانواده دیگه تو جامعه. همینطور قرآن صریح میگه که میفرماد همه فطرت اخلاقی دارن، خیلی مهمه. حتی خوب و بد رو میفرماد ما به همه به یه نحوی حالی کردیم. شما فکر میکنید فیلمایی که میبینیم، فیلمای غیر ایرانی خارجی، مثلا فیلم نمیدونم از شرقی و ژاپنی و چینی تا فیلم آمریکایی و اروپایی، یا رمانی که میخونی، چجوریه که احساس، یه بخشی از احساسات در همه این فیلم‌ها هر جای دنیا بری مشترکه؟ یعنی همه از سمپاتی دارن نسبت به فلان چهره، از یه اخلاقی همه بدشون میاد. حتی چهره‌های بد رو که میخوان تو فیلم‌ها خوب نشون بدن، خصلت‌های خوب رو بهش نسبت میدن، یعنی جابجا میکنن نمادهای حق و باطل و الا همه میفهمن چی کارهای، اجمالا همه میفهمن چی کارهای درست چی کارهای بده. قرآن صریح میفرماد که اوحینا الیهم فعل الخیرات، اصلا ما به همه بشریت ما وحی یعنی الهام کردیم، فعل الخیرات، به همه الهام کردیم که خیرات چیه اجمالا و باید اینا رو انجام بدی. آیه دیگه که برای فطرت اخلاقی تو حوزه تربیت بهش استناد کردن این آیه کریمه است که فالهمها فجورها و تقواها. خداوند نفس را، انسان را که آفرید، دو چیز رو بهش الهام کرده، یعنی دو چیز رو بهش یاد داده، فهمونده که اینا با هم فرق دارن، فجور و تقوا. همه اینو میفهمن، هر جای دنیا شما بری اینا رو میفهمن. اگر یه جاهایی تو مصداق خیر و شر، خوبی و بدی و ارزش در ارزش اختلاف پیش میاد، بدونید یکی از این دو حالته، یا رسانه‌ها و فرهنگ تحمیلی اجتماع خرابشون میکنه، ترازوهای ذهنشون رو به هم میریزه، خلاف فطرتشون حرف میزنن، و یا جزئیاتی است که احتیاج داره به محاسبه، مثلا تداخل و تزاحم بین دو تا ارزشه که الان این ارزش میگه این کارو بکن، اون ارزش میگه این کارو نکن. من الان اینجا که هر دو با هم روی یک موضوع، روی یک مصداق پیاده شده، این کارو بود بکنم یا نکنم. یک کمی قضا یا پیچیده میشه، البته احتیاج داره هم به تعامل عقل و شرع، و به همین دلیلم وحی آمد، چون اون اخلاق فطری، الهام تقوا و فجور لازم است، اما برای همه ریزوکاری‌ها کافی نیست. همیان دارن بحث میکنن بعضی کارهایی که ما میگیم قطعا بده، دارن میگن خوبه دیگه. بعضی کارهای کثیف رو میگن جزء حقوق بشره. اینا یک بقیه مقدارش همشون میدونن دارن دروغ میگن، مفسدن. یه بخشی هم نمیدونن، کم کم مسائل براشون قاطی میشه، توجیه میکنن همه چی. پس اینم یک بحثه که آیا فطرت اخلاقی داریم یا نه. حس اخلاقی آیا بالقوه است یا بالفعل، مربوط به عقل نظری است یا وجدان که همون عقل عملی باشه به اصطلاح. آیا میشه گفت این الهام اخلاق فطری در بعضی قوی تره در بعضی ضعیف تره؟ اینم یک مسئله که یه وقتی از پیامبر پرسیدن که آقا اگه یه جای گیر کردیم دسترسی به شما نداشتیم، مسئله هر چی فکر کردیم حل نشد چیکار کنم اونجا؟ فرمودن استفت قلبک. خیلی جالبه، فرمودن از قلبت بپرس، از خودت بپرس، میفهمی؟ یه جاهایی میفهمی که چیکار باید کرد، چون خداوندم وعده داده که اگر تقوا و صدق باشه نمیذاره گم بمونی. فرمود استفت قلبک، از خودت بپرس، یک کمی سکوت کن، فکر کن، صادق، بی‌طرف، منصف تأمل کن، اجمالا میتونی بفهمی این کار غلطه یا درسته. این اشاره شاید به همین فطرت باشه. و آخرین سوال در باب فطرت اینه که آیا این فطرت در همه میمانه؟ که عرض کردیم آیا این فطرت در همه اگر هست، پس این تفاوت‌های انسان‌ها با هم دیگه چیه؟ اگه همه یه فطرت الهی است و در همه هم هست، خب شباهت‌های آدم‌ها رو می‌فهمیم، تفاوت‌هاشون برای چیه؟ طبایع مختلف دارن یا ندارن؟ همین قرآنی که می‌فرماد فطرت الهی رو به همه دادیم، به همه تقوا و فجور الهام کردیم، همین قرآن می‌فرماد کل یعمل علی شاکلته، هر کسی یه شاکله شخصیتی خاصی داره، هیچ دو نفری شخصیتشون کاملا مثل هم نیست و هر کسی بر اساس شاکله و قوام شخصیتی خودش عمل میکنه. خب همین قرآن این هم داره میفرماد دیگه، پس یه اشتراکاتیست، یه تفاوتهاییست. این معنیش اینه که فطرت آیا در همه به یک اندازه نیست بالقوه، یا هست به یک اندازه بالفعل و شکوفا نمیشه؟ آیا یعنی که نه، فطرت همه جا در همه به یک اندازه و ثابت و مساوی است، اما یه چیزای غیر از فطرت هست که در افراد متفاوته؟ مثلا ژنشون متفاوته، محیطشون، خانوادهشون، اجتماعشون، قدرت روحی خودشون، اراده شخصیشون، و الا فطرت در همه مساوی، استعدادها و قابلیت‌ها متفاوته، تفاوت‌ها نوعی نیست، شدت و ضعفات در بهره‌مندی از عناصر اون طبیعت مشترک انسانی است. منبع یکیست، اما میزان مراجعه و استفاده از اون منبع متفاوته در آدم ها. آیا تفاوت رو اینجوری توجیه کنیم؟ یا بگیم بعضی قوا و استعدادها در بعضی ها قوی تره، در بعضی ها ضعیف تره، و اینکه نحوه تقویت و تضعیف اینا هم توسط هر کسی ممکنه متفاوت باشه، اما طبیعتش یکی و یکسان. این سه تا سوال مهم تو حوزه فطرت که اصلا اگه فطرت رو هر جور شما تعریف بکنی، مسئله تربیت رو به همون اساس باید تعریف کنی. اگه فطرت الهی رو ممکن، اصلا کسایی هستن میدونین ممکنن انسان فطرت داره، میگن فطرت چی هستن؟ اگه کسی گفت انسان فطرت ندارد، تربیت یک شکل دیگه پیدا میکنه. یا کسی گفت فطرت داره ولی فطرت الهی نیست، یه جوری دیگه این میشه. اینایی که تو تاریخ ادیان و تاریخ تمدن می‌نویسن که بشر اول مشرک بود، بعد کم کم برنامه ریزی کرد، فهمید توحید بهتر از شرکه، بعد کم کم موحد شد. تو کتابای درسی اینا رو می‌نوشتن از سابقا که یادمه، من الان نمیدونم هست یا نیست. دقیقاً عکسه، یعنی قرآن صریح عکس می‌فرماد که از ابتدا که انسان آمد توحید آمد، بعد کم کم شرک به وجود آمد، نه اینکه شرک بود شد توحید، توحید بود کم کم شرک شد، عکسشه. اگه کسی گفت انسان فطرت الهی نداره، یکی از نتایجی که میگیره اینه که توحید ساخته بشره، اول شرک بوده بعد توحید شده. اگه کسی گفت فطرت تا توحیدی هست، ما فطرت توحیدی داریم، این حرف دیگه نمیزنه. یعنی در تفسیر تاریخ، در فلسفه‌ای که برای تاریخ میشموری، فلسفه اجتماع، فلسفه تمدن و بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت، اصلا همه چی تغییر میکنه که شما فطرت رو برای انسان قبول داری یا نه، و فطرت الهی رو قبول داری یا نه، و بالفعل میدونیش یا بالقوه. این سه تا سوالی که مطرح کردیم، سه تا پرسش بسیار مهمه که تو حوزه تربیت که شما کارتون تربیتی است تأثیر داره. نه فقط فطرت انسان، جهان یک طبیعت الهی داره، فطرت الهی داره که من و شما نمیفهمیم. اونایی که به باطن عالم سر و کار دارن اونا میفهمن. قرآن که میفرماد که اگر خداوند تجلی کند بر کوه، اگر این قرآن بر کوه نازل میشد در مورد خود قرآن یا در مورد حضرت موسی که میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا، وقتی که خداوند یه تجلی کرد اجمالا در عالم طبیعت که خودش رو حضرت موسی نشون بده در کوهی تجلی کرد، اون کوه مندک شد، متلاشی شد و فرو پاشید کوه و خر موسی صعقا، یعنی رب الانسان جلوه کرد یک لحظه، جبل کوه مندک شد متلاشی شد و صعق به وجود آمد، صعق کلی برای حضرت موسی به وجود آمد، بیهوش شد، یعنی از این عالم، از قوانین این عالم بیرون آمد، از حال رفت. موسی با او قلب بزرگش، میدونین بیشترین گزارشاتی که پیامبر راجع به انبیا، قرآن کریم راجع به انبیا داده، راجع به حضرت موسی علیه السلامه، یعنی بیشترین قصص قرآن راجع به حضرت موسی است، از همه پیامبران بیشتر قرآن از حضرت موسی گفته بین انبیا. وقت اینجا میفرماد که طبیعت کوه ها رو قرآن میفرماد اینا میخ زمینن، اصلا زمین متلاشی نمیشه به خاطر وجود کوه، اگه کوه ها نبود زمین نمیموند. کوه که میخ زمینه و تکیگاه زمینه، او هم وقتی حقیقت الهی رو میفهمه متلاشی میشه، یه تجلی کوچک خداوند در عالم طبیعت، یعنی این طبیعت هم زبان خداوند رو میفهمه و میدونه کاملا. قرآن که میفهمد همه مشغول نیایشن. این که انسان در جهانی قرار گرفته، در یک بستری قرار گرفته که این بستر در حال نیایش، کل عالم در حال نیایشه، باز تربیت یه جور معنا میده. وقتی که اینا رو قبول نداشته باشی، تربیت یک معنای دیگه میده. کسی که میگه آقا سیاست و اقتصاد و تعلیم تربیت از دین جداست، تفکیک میکنه اینا را از هم، به این چیزا نمیتونه معتقد باشه. اگه کسی قائل شد که این عالم آیه خداوند، مظهر خداوند، تجلی اراده خداونده، اصلا هیچ چی رو نمیتونه از هیچ چی تفکیک بکنه، دین رو از دنیا، جسم رو از روح، فرد را از جامعه، دین را از سیاست، هیچ چی از هیچ چی تفکیک نمیشه. شما همین خاک زیر پاتو نمیتونی از دین تفکیک کنی، برای که این خاک هم در حال نیایش خدایی است که دین رو فرستاده. این تصویری که قرآن میسازه، اینا وقت تو تعلیم تربیت اثر داره. حتی بزرگان بحث میکنن که آقا خود این جهنم هم یک پروژه‌ای، یک مرحله است در پروژه تربیت. خود جهنم، ما فکر میکنیم، بعضیا فکر میکنن جهنم برای که خدا علیاذ بالله یه دستوراتی داده، یه کسی اطاعت نکردن خداوند عصبانی میشه، میخواد انتقام بگیره، جبران میکنه، میگه به حرف نکردی حالا بخور. یعنی خودمون رو جای خدا میذاریم، ما از اینجوریم دیگه، فکر میکنیم خدا اینطوریه. اصلا جهنم اینجوری نیست، برای این نیست. جهنم در تعابیر متفکران الهی و اسلامی رحمتی است که در صورت غضب ظاهر میشه برای کسانی که خداوند میخواد اینا به سعادت برسن، استعداد و لیاقت سعادت رو داشتن ولی از دست دادن و زیر پا گذاشتن. در جهنم انسان‌های گناهکار خالص و تطهیر میشن. من و شما که میریم جهنم، اونجا وعده ملاقات بگذاریم، همدیگر رو زیارت بکنیم انشاءالله موقتی البته، اونجا ما ناخالصی‌هایی که توی دنیا داریم به دست میاریم و اصلاحش نمیکنیم، اونجا اصلاح میشه. اونجا اصلاح زورکیه. ببینید تو دنیا گفتن اگر خودتو اختیاری اصلاح کردی دیگه جهنم نمیری، میری بهشت. ولی ما که تو دنیا خودمون رو اصلاح نمی کنیم و آلوده میشیم، اونجا میبرن کارواش زورکی. جهنم یه جور کارواشه، میبرن به زور میشورن. سخته البته، عذاب خیلی سخته، خیلی سخته. من چون بودم دیدم میدونم چی. اون عذاب جهنم از باب این نیست که خداوند عصبانی شده میخواد انتقام بگیری از من و شما، از بابی که این تو برای این مسیر تکامل آفریده شدی، درست نرفتی، تا وقتی سر جلسه امتحان بودی درست نرفتی، تجدید آوردی. جهنم تجدیدی ها میرن تو جهنم، اونجا تطهیر باید بشن. منتها خیلی سخته، خیلی سخته. تو دنیا آسونتر میشد رفت، تو آخرت به سختی. غیر از اونایی که خلود در جهنم دارن که در مورد اونها هم اگر خداوند عفو بکنه، و الا بقیه ماها که جهنمی میشیم انشالله میایم بیرون، تخلیص و تطهیر داریم. مفسرین مسلمان میگن که این جهنم هم حواستون باشه، قرآن خداوند میفرماد در ادعیه و روایت ما هست که خداوند کلن هر فعلی از خداوند سر میزنه، رحمت خداوند سابقه بر غضبش. حتی اونه که چهره غضب داره در واقع رحمت برای انسان هاست. مثل کسی که دستش فاسد شده، انگشتش فاسد شده، پوسیده، دکتر میره بیمارستان، دستور میدن قطعش کنن. ظاهرش غضبه، ظاهرش تیغه، تیغ جلادیه، اما جراح جلاد نیست. این انگشت قطع میشه چون فاسد شده برای نجات جان تو. این یعنی که ظاهرش غضبه، باطنش رحمته. تشبیه بخوایم بکنیم، جهنم هم اینطوره، غضب ظاهرش اما باطنش رحمته. فرمودن جهنم رحمتی است در صورت غضب برای کسانی که لیاقت رسیدن به سعادت دارند، اما از این فرصت استفاده نکردند، در دنیایی رو از دست دادند. حالا باید به روش سختتری، خیلی سختتر، تخلیصات و تطهیراتی بشود در جهنم که اگر این عذاب جهنم نباشد، اون افراد هرگز روی سعادت رو نخواهند دید. این عذاب جهنم باعث میشه که اینا ماها پاک بشیم و به سعادت برسیم. بالاخره از این پروژه باید عبور کنی. اگه تو دنیا درست زندگی کردی، بدون عذاب جهنم میری. اگر نه که خب اون رو باید تهش میکنی. مسئله بعدی، مسئله نقش فرد در جامعه است که من از این عبور میکنم، که یک تربیت شده یه صالح گاهی میتونه این سرنوشت یک ملت رو، یک جهان رو تغییر بده. نمونش خود امام، یک آدم بود، سرنوشت دنیا رو تغییر، کاری که داره تو دنیا میشه. اگر امام نبود و انقلاب ما نبود، به حضرت عباس این کارا نمیشد. یه گفتم حضرت عباس که دیگه شک نکن، هیچ کدوم از این کارا نمیشد. نه این جنبش بیداری های کشورهای عربی، شمال آفریقا و خاورمیانه و اینها بود، نه این اتفاقات در اروپا. چون همین با توی جوانای آمریکایی تو نیویورک مصاحبه کرد، گفت ما از شمال آفریقا یاد گرفتیم این کارو، از مصری ها و اینا، بیایم خیمه بزنیم. اگر این انقلاب این امام نبود، این دنیایی که الان شما میبینید نبود. اینجوری دنیا به هم ریخت. خب البته ملت آمدن، جوانا آمدن، خیلی آمدن تو صحنه فداکاری کردن، اما مگر اینها در طول تاریخ نبودن؟ یک کسی مثل امام نبود که جلوی این ملت رهبری کنه بیفته جلو. خب یه آدم آمد دنیا رو تغییر داد. وقتی این که نائبش میاد این کار رو میکنه، او خود اصل کارش بیاد ببین چی کار میکنه. طرف ضد انقلابی بود، گفته بود که هی میگن آقا بیا، آقا بیا. گفت یک تا آقای دیگه هم میخواد بیاد. هنوز این آقا که آمد که حساب همه ماها رو رسید، تمام دنیا رو به هم ریخت. باز او آقای بعدی که میخواد بیاد، که ای تازه یکی از شاگرداشه، او میخواد چیکار کنه؟ حالا بله، یک تا آقای دیگه هم میخواد بیاد، دنیا به هم میریزه. دنیا یک آدم درست تربیت میشه، دنیا رو به هم میریزه. از اون طرف یک آدم فاسد میاد در رأس یک نهادی، تشکیلات یک حکومتی و جامعه رو همه رو خراب میکنه. امام همون وقت بحثش میگه، میگه آقا این نهادهای مفسد و مصلح داریم که باید اصلاح بشن. دست صالح بیفته این نهاد میشه مصلح، دست فاسدا بیفته میشه مفسد. رسانه ها، دانشگاه ها، آموزش پرورش، بازار، اقتصاد، تمام اینا که تو جامعه تأثیر دارن، اینا دست آدم صالح بیفتن میشه نهاد مصلح، جامعه درست میشه. دست فاسد بیفتن کارکردش عوض میشه، میشه مفسد. همین میشه پمپاژ فساد تو جامعه، همون دستگاهه، همون تشکیلاته. امام میگفت وقتی که یه نفر صالح میشه، در رأس یک مجلسی، یک دولت صالحی باشه، یک دستگاه قضایی صالح باشه، دیگه به حرف نه خودش فاسده، نه به حرف فاسد میکنه. یا آدم فاسد میذارن غربیا رأس یک رژیم، رضاخان رو میذارن شاه رو میذارن، یا همین شیخکای خلیج فارس اینا رو میذارن هر کدوم سر یک حکومت، دیگه بقیه‌اش درست میشه اونجوری که میخوان. یه نفر میذارن اون بالا، یک خانواده، یک فرد فاسد میذارن، دیگه اون خودش میره تمام فاسدین رو مثل خودش جذب میکنه، میاره تو تشکیلات، کل حکومت میشه فاسد. همین یک نفر یک مملکت را به فاجعه میکشاند، چنان که سرچشمه که خراب میشه، بقیه هم خراب میشه. خودش که میاد همه تیپای مثل خودش هم ورمیداره میاره. نکته آخر در این باب، مسئله تأثیر جامعه در فرد. اینی که گفتیم تأثیر فرد در جامعه بود تو حوزه تربیت، عکسش هم هست، تأثیر جامعه در فرد. ببینید، بنابراین تربیت دو سر داره، فرد و جامعه، انسان سازی و جامعه پردازی، اینا هر دو باید با هم باشه. سیاست یعنی جامعه پردازی. اگه کسی بگه دین از سیاست جداست، معنیش اینه که دین فقط به فرد کار داره، میخواد افراد رو فقط تزکیه کنه جدا جدا، اما به افراد انسانی در کنار هم در هیئت اجتماعی کاری نداره، برای او برنامه نداره. حالا سوال، انسان مگه میشه بعد فردیش از بعد اجتماعیش جدا باشه؟ کلا ما یک بخشی از زندگیمون فرد و تنهاییم، یه بخش بیشتریشو جمعیم. اصلا اکثر عمرمون ما تو جمعیم تا تو فرد بشی. یعنی یا تو خانواده یا تو هم بین همکارات یا تو خیابون بین مردم یا بین فامیل یا بین دوستانی یا بین دشمنانی. بالاخره بخش اجتماعی زندگی ما از بخش فردیش بیشتره. چطور میشه بخش فردی رو از اجتماعی تفکیک کرد؟ آیا میشه بگی آقا ما تربیت فردی میکنیم ولی به تربیت اجتماعی کاری نداریم؟ اصلا امکان داره این؟ مگه تربیت رو میشه تفکیکش کرد؟ جامعه داره فرد رو تربیت میکنه، فرد داره رو جامعه تأثیر میگذاره. اتفاقا بیشتر جامعه رو فرد اثر میگذاره تا فرد رو جامعه. بنابراین شما نمیتونی جامعه پردازی رو بگی یه پروژه جداییست، ما با او کار نداریم، ما فقط میخوایم اشخاص رو تربیت کنیم. و بنابراین امکان نداره اخلاق رو از سیاست جدا کرد، اقتصاد دین بگی از اقتصاد جداست. چی از چی رو؟ هیچی از هیچی جدا نیست، همه چی به هم مربوط. شما یک پدیده سیاسی رو بگو تا من بهت بگم این پدیده از یک جهات دیگه اقتصادیه. یک پدیده اقتصادی رو بگو تا روشن بشه این سیاسیه. هیچ پدیده سیاسی محض نیست، هیچ پدیده اقتصادی محض نیست، هیچ پدیده امنیتی محض نیست. اینا همه به هم مربوطن. یک پدیده اجتماعی داره ابعاد، او ابعاد اقتصادی داره، ابعاد سیاسی داره، ابعاد امنیتی داره، ابعاد تربیتی داره، ابعاد اخلاق فردی داره، ابعاد خانوادگی داره. مثلا تورم ظاهرش امر اقتصادیه، تورم آثار سیاسی نداره، تورم آثار امنیتی نداره، تورم آثار اخلاقی نداره. کی میگه نداره؟ یک اختلاسی صورت میگیره، بی ارزگی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظارت، عدم نظارت کافی، ظاهرش یک تخلف مالیه. این آثار سیاسی داره یا نداره؟ آثار اخلاقی تو جامعه داره یا نداره؟ آثار تربیتی تو خانواده ها و افراد داره یا نداره؟ هیچ پدیده ای نیست، بنابراین دقت کنید، هیچ پدیده ای نیست که فقط اجتماعی باشد فردی به هیچ وجه نباشه، فقط اقتصادی باشد سیاسی نباشه. این که میگن آقا این مسائل اقتصادی، اینا سیاسی، اینا اجتماعی، اینا اخلاقی، اینا رو کاغذه. رو کاغذ شما میتونید اعتبارا تفکیک کنید. تو صحنه واقع، انسان واقعی، جامعه واقعی، اینا از هم تفکیک شدنی نیستند. اصلا تفکیک دین از سیاست یک حرف بی‌معنیه قبل از اینکه غلط باشه. حتی اگر بگی آقا دین هدفش، هدف اصلیش تربیته، که درستم است، هدف اصلی دین تربیته، ولی تو میتونی بگی من به با قطع نظر از پدیده های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، خانوادگی، رسانه‌ای، من تربیت میکنم. تو تربیت چیه؟ تربیت همین هست. مگه میشه اینا رو از هم تفکیک کرد؟ اون مسئله آخر، تأثیر جامعه در فرد. در طول تاریخ مکرر متفکرانی آمدن بحث کردن از جامعه آرمانی، که آقا ما یک جامعه آرمانی میتونیم داشته باشیم یا نه. حالا من این بخش از بحثی که متفکران اسلامی کردن اینجا براتون عرض میکنم، بخش آخر عرایزمه، ایدم دقت بفرمایید. منابعی هم اگه خواستید حالا بعد ارجاع میدم دوستان برن ببینن به تفصیل مطالب رو. این که یک تصویری از جامعه آرمانی در طول تاریخ در غرب و شرق عالم متفکران دینی و غیر دینی پیدا شدن که خواستن یه تصویری بدن، میگه آقا جامعه آرمانی ما، جامعه مطلوب ما اونه، اونجوریه، که یک نوع هدف سازی و هدف گذاری بشه. و مثلا در غرب شاید قدیمی ترین نوع جامعه پردازی آرمانی یا مدینه فاضله همین بحث افلاطون باشه که مکتوب مونده ازش، رساله جمهوریش، در رساله تیماوس، در رساله کریتیاس، اونجاها سعی کرده یک چیزی به نام مدینه فاضله و جامعه ایدئال رو تعریف بکنه، که این جامعه مثلا با مبنای او آموزش پرورشش چطور باشه، هنر اونجا چطور باشه، فرهنگ چطور باشه، نظامیگری چطور باشه، حکومت چطور باشه، کیا حاکم باشن کیا نباشن، بحث میکنه. در جهان اسلام هم با دعب فلسفی توی حوزه خیلی آمدن کار کردن. باز شاید یکی از مشهورترینشون جناب فارابی باشه که حدود 1000 سال پیششون زندگی میکرده اهل همین خراسان، البته خراسان بزرگ. فاراب که الان تو ایران نیست، نمیدونم افغانستان کجا قرار میگیره یا ترکمنستان. ایشون آمد همین بحث مدینه فاضله رو مطرح کرد با همین نام. کسایی مثل ابوالحسن عامری، کتاب اینا منابعی که میتونن دوستان رجوع بکنن که بحث های مدینه فاضله توش شده، کتاب السعاده و الاسعاد مال ابوالحسن عامری که تو حوزه اخلاق اجتماعی و اخلاق عملی بحث میکنه. نمونه دیگهش به یه شکل دیگه اسکندر نامه نظامی است، نظامی گنجوی یا گنجعی، که اونجا هم تقریبا سعی میکنه یه تفسیری از چیز بده. آراء اهل مدینه فاضله مال فارابی عرض کردم. در عالم مسیحی بین متفکران کلیسا و مسیحی هم کسایی سعی کردن یه همچی جامعه آرمانی رو ترسیم کنن که چه جامعه مدینه فاضله چشماندازی درست بکنن که آقا اون جامعه خوبی که ما میگیم اونجوریه. مثلا نمونه های بارزش که شناخته شده، یکی کتابی است به نام شهر خدا، کتاب شهر خدا است مال آگوستین قدیس. ایشون میگه که ما دو تا شهر داریم، یک شهر واقعی رو زمین شهر شیطانه، یک شهری هم در آسمان ها شهر خدا که مدینه فاضله اونه. یا اون مشهورترینش که خیلی شاید پدر مدینه فاضله نویس، یا اوتوپیا. اوتوپیا یعنی همین مدینه فاضله، یعنی ناکجا آباد، یا تعبیر آرمان شهر براش به کار میبرن، مال توماس موره، کتابی که به نام لامکان. لامکان یعنی ناکجا آباد، هیچ کجا، یعنی هیچ واقعیتی نداره ولی کاش واقعیت میداشت. یا یوتوپیا، کتاب دیگه مال فرانسیس بیکن. فرانسیس بیکن رو پدر علم تجربی در غرب میدونن. کتاب اتلانتیس جدید، نو اتلانتیس. یک متفکر اجتماعی دیگه در ایتالیا، اینا که دارم میگم این آخریاش مال قرن 16 و 17 میلادی هم که دیگه دوران به اصطلاح نو اندیشی های علوم اجتماعی در غرب شروع میشه کم کم. کتاب شهر آفتاب مال کامپانیلا، خورشید شهر. اسمایی که میذارن دقت بکنید. یا نمونه دیگه که ای برتران راسل به عنوان جامعه علمی مطرح میکنه که میگه بهترین مدینه فاضله جامعه علمی است که اصلا کاری به مباحث معنوی و اخلاقی و حرفا هم نداره. تولید، تعلیم، تربیت، تبلیغات همه باید به این شکل باشه. یک جامعه غیر علمی چجوره، جامعه علمی چجوره. در همه این کتاب‌ها و آثاری که تو حوزه مدینه فاضله نوشته شده، حرفای حق و باطل مخلوط هست. همشون حرفای درستی میگن و یه حرفایی که منشأش انسان شناسی غلطه و جهان بینی غلطه، یک بخشش هم درست. یه موج دیگه هم بین متفکران اجتماعی پیدا شدن، گفتن آقا اصلا این سبک حرف زدن و کار کردن مسخره است. مدینه فاضله و اوتوپیا و یوتوپیا و ناکجا آباد و اینا چیه؟ هر کس نشسته از آرمان شهر و جامعه موعود و مدینه فاضله حرف زده، کار مزخرفی کرده. برای که اتفاقی که میفته این جور آرزو پردازی ها، اولا آدما رو، مردم رو از واقع بینی دور میکنه، خیالاتی و رؤیایی میکنه، میری تو عالم فانتزی و آرزو و اینا، کم کم واقعیت رو نمیبینی، نمیفهمی، نمیپذیری. حالا این اشکال واقعا هم وارده به بعضی از این ناکجا آبادها. و یا اینکه افراد زود، برای که زود برسن به اون مدینه فاضله که ترسیم میکنن رو کاغذ، شتاب زده و عجولن، یا افراطی میشن، میخواد زود برسن به اونجا، یا مایوس میشن، رها میکنن، منفی باف میشن، به دلیلی که جامعه همیشه وضع موجود رو نگاه میکنه و میبینه اون وضعی که به عنوان وضع مطلوب میگی اون کجا، این کجا، و فکر میکنه خودش و چند نفر دور و برش ظرف چند ماه و چند سال بعد همه کارا رو میتونن بکنن. لذا میگن که آقا چرا اصلا جامعه آرمانی هی ترسیم میکنی؟ جامعه موعود چرا میگید؟ از واقعیات دور میشید، خیال پرداز میشی، رؤیایی میشی، افراطی میشی، بعدم مایوس میشی. لذا گام به گام بگو آقا من جامعه موعود ولش کن. همین الان ببین چه مشکلاتی داری، بشمر. مثلا میگه 50 تا مشکل داریم، و حالا برنامه‌ریزی کنیم آقا این 50 تا رو مثلا تا 3 سال دیگه 3 تاشو حل کنیم، بعد دو تا دیگه شو 3 تا دیگه. اینجوری برو، اینجوری هم واقع بینی، هم افراطی نمیشی، هم مایوس نمیشی. خب کدومی که از این دو حرف درسته؟ به نظر شما کدومش درسته؟ دومی؟ خب با هم دیگه باید جمع بشه. بله این حرف درسته ولی مجمله. یعنی چی؟ چجوری با هم جمع؟ بالاخره یا جامعه آرمانی ترسیم بکنیم یا ترسیم نکنیم. ترسیم بکنی یه فوایدی داره که اولیا میگن، یک ضررایی داره که این دومیا گفتن. ترسیم نکنی باز یک ضررایی داره، یک فایده. درستش این تعبیر که شما باید با رفع اون دو سه تا اشکالی که اینا میکنن ترسیم بکنی. یعنی وقتی میخوای جامعه مدینه فاضله رو و جامعه موعود رو ترسیم کنی، چرا خیال بافی کنی؟ واقع بین باید باشه. بگی آقا واقعیت اینه، ظرفیت اینه، امکانات اینه، انسان اینه، یا حداقل انسان موجود اینه. هر کاری رو الان نمیشود بالفعل کرد. میتونی با واقع بینی آرمان پردازی کنی، اما اگر هیچ نقطه نهایی رو تعریف نکنی، اصلا انگیزه از کجا میاری و به کدوم سمت حرکت میکنی؟ شما وقتی هدف نهایی رو معلوم کردی جهتت هم چیه؟ معلوم میشه. مثلا شما میگی که ای خدا کی بشه که تموم بشه، ای دیگه حرف نزنه، ما برسیم از اون در بریم بیرون. نقطه نهایی شما اون در خروجیه. درست شد؟ اون نقطه در خروجیه. وضعیت موجودیه که اینجا نشستی و این طرف هم ولکن نشت. این وضعیت موجود. اونم وضعیت مطلوب یا موعود. خب شما اول وضعیت مطلوب یا موعود رو باید بدونی، یعنی بفهمی که هدف نهایی کجاست. ولی اگر ندونی در خروجی اونجاست، ممکنه از او عقب بلند شی بیای جلو بشینی بدبخت‌تر بشی. یعنی وقتی هدف ندونی کجاست، جهتو عکس میری، جهتو عکس میری. ممکنه بگی آقا الان من هنوز کوتا برسم به دم در، اما میدونی که جهت کدوم طرفه. یعنی به محضی که بتونی تکون بخوری باید به کدوم سمت بری. یه وقت به این سمت نباید بیای، باید بری به اون سمت. اینو میفهمی. پس میشود واقع بین بود در این حال آرمان پردازی کرد. این اتفاقا اون چیزی که انبیا خواستن. یعنی در تربیت اسلامی نقش فرد روشنه. ها یکی از خطرات دیگه هم که گفتن برای مدینه فاضله، که اتفاقا در خود غرب ملی همین افلاطون اینا بحث کردن، این تیپای مثل جامعه بازی های پوپر و اینا بحث کرده، این افسون افلاطون که میگه افلاطون بین قدما، هگل هم بین متأخرین در غرب، اینا آمدن از مدینه فاضله و جبر اجتماعی و اینا حرف زدن، دیگه اصلا همه چی شد چیز و فرد و اینا همه رها شد. نه، اختیار. اگر کسی گفت آقا جامعه جبران داره به اون سمت میره، خب بعد فرد چه کار است؟ فرد چه کار؟ خب پس من چه مسئولیتی دارم؟ داره همینطور میشه خودش، من چه کاره؟ تو چه کاره ای؟ کی مسئول اعمال خودشه؟ اگر به طور قهری جامعه به اون سمت میره، چرا بنده باید فداکاری کنم؟ مارکس میگفت جامعه به طور قهری میره به سمت سوسیالیسم و کمونیسم آخر الزمان. این وسط هر کی مقاومت کنه، مخالفت کنه، مذبوحانه است. اونایی که میان تو صحنه هم کمک میکنن به این مسیر، نقشه چی رو دارن؟ ماما. مارکس میگه که اینایی که در مسیر تحقق جامعه کمونیستی آخر از زمان که جبر تاریخ، جبر اقتصاد تلاشی هم میکنن، اینا حد اکثر ماما هستن. یعنی این زایمان تاریخی به طور قهری اتفاق میفته. شما خیلی کمک بکنی میتونی تسریع کنی که این زایمان راحت تر اتفاق بیفته. ولی چه انسان، چه شما بخواید چه نخواهی، اتفاق میفته. یعنی جبر تاریخه، جبر مادی تاریخه. خب اگه جبر تاریخه، مسئولیت انسان چیه؟ چرا بنده باید فداکاری کنم برای تو؟ طبقه کارگر به پا خیزید فداکاری کنید، برد و مال کارت. طبقه کارگر بالانشم فداکاری کنم برای چی؟ تو میگی تاریخ داره میره به همین سمت. یک خطری هم که این مدینه فاضله سازی های مادی در غرب و شرق عالم داشت این بود که صحبت از جبر اجتماع و جبر تاریخ و اینا میکرد، نقش فرد، مسئولیت فرد منتفی میشد. ببین آقا تربیت اسلامی، پس ببینید، فرد سازی را، خود سازی را و انسان پروری را از جامعه سازی و جامعه پردازی تفکیک نمیکنه. نقش فرد محترم، نقش جمع محترم. فرد در جامعه مؤثر، جامعه در فرد مؤثره. زمینه اصلی روح همه انسان‌ها الهی است، فطرت الهی دارند. اما این استعدادهای الهی بسا بالقوه است. تربیت یعنی بالفعل کردن اونا به اون شیوهی که مفید است به حال بشر. سه، عرصه‌های مختلف زندگی رو نمیشه از هم تفکیک کنی. بگی اینا سیاسیه، اینا اخلاقیه، اینا اجتماعیه. همه چی به هم دیگه مربوطه. پس تربیت یک امر تکوجهی نیست. اینا سه تا نکته بسیار مهم بود تو حوزه مسئله تربیت و نگاه اسلامی به تربیت و تفاوتش با نگاه های مادی. من فقط اینم عرض بکنم، اشکالی که به جامعه پردازی مدینه فاضله میکنن متفکران اسلامی، متأخرین و قدما که بحث کردن، میگن آقا این که یک نقشه جامعه آرمانی داشته باشیم، این نخیر، لزوما نه مضر نه بیفایده است. لزوما افراطی نمیکنه افراد رو، یا مایوس نمیکنه، یا از واقعیت دور نمیکنه. میشود مدینه فاضله سازی و چشماندازهایی شما ترسیم کنی که بگی آقا بشر استعداد رسیدن به این جامعه را دارد. ببینید همون ما میتوانیم، مثلا کسی که داره مدینه فاضله ترسیم میکنه داره میگه ما میتوانیم آنگونه باشیم. خب ببینید الان استعدادهای جامعه ما در طول همین 30-40 سال چقدر تفاوت کرد. 40 سال پیش ما چه مردمی بودیم؟ یک ملت درجه 4 و 5. تو دنیا ایران رو به گربهش میشناختن، سرمایه‌دارای هم به نفتش یه دم قالی از دنیا، ایران مساوی با قالی و گربه و نفت. کسی اصلا از ایران چی هست؟ امروز تو دنیا در بیشترین کشوری که اسمش برده میشه به دوستی یا دشمنی از طرف رسانه‌های جهان، 3-4 تا کشورن یکیش ماییم. این تغییر یک ملته. تو عرصه‌های علمی ما هیچ وقت مطرح نبودیم، الان هستیم. تو عرصه‌های سیاسی ایدئولوژیک ما اصلا داخل آدم نبودیم، الان ابرقدرت شدیم. مگه ابرقدرت چیه؟ مگه شاه خودم داره؟ ابرقدرت اینه که بدون او، بدون نظر او نمیشه یک کاری رو انجام داد. خود غرب، خود آمریکا میگه بدون همکاری ایران مسئله فلسطین و لبنان و عراق و افغانستان و بیداری‌های اسلامی اینا هیچ کدوم حل نمیشه. یعنی ایران شده ابرقدرت به برکت اسلام، به برکت انقلاب. شده یک ابرقدرت سیاسی ایدئولوژیک. به لحاظ علمی هم تو بعضی از عرصه‌ها شدیم، تو بعضی عرصه‌های دیگه هم ان شاءالله باید بشیم. اگه درست کار کنیم 50 سال دیگه زبان فارسی هم باید بشه یک زبان مرجع. همه میرن مثلا انگلیسی و چی میخونن، ما میخوایم با مسائل جدید باشیم، مجبور شن همه فارسی هم بخونن بیان. این کار میشه. ببینید وقتی یعنی مدینه فاضله، همین که همین تعبیری که زبان فارسی رو میتونید تا 50 سال دیگه بکنید یک زبان مرجع، این یعنی یک نوع مدینه فاضله سازی. خود این به من و شما انگیزه میده، به دانشگاه ما انگیزه میده. وقتی میره ایشون قم به طلبه ها میگه که آقا نظام به خبرگان میگه نظام سازی اسلامی درس فقه بگذارید، راجع به مشکلات عینی نظام اسلامی رو حل بکنید به لحاظ نظری، این انگیزه میده. پس اگر شما مدینه فاضله تعریف کردی، لزوما به این معنا نیست که واقعیت رو ندیدی. واقعیت رو ببین، اما آرمان ها رو هم تعریف بکن، چون هم انگیزه میدی هم جهت میدی. هدف نهایی معلوم میشه، اهداف واسطه و میانی هم معلوم میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.